دشمن به دولت ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برنامه‌های کاری آخر هفته دولت مردان در استان‌ها، از نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان تا افتتاح بازار هنر شیراز با حضور وزیر میراث.
اجرای 21 عملیات موشکی حزب الله لبنان در سرزمین‌های اشغالی، مقاومت عراق هم چند مرکز نظامی صهیونیست‌ها را با هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد.
صدور احکام معلمان فاقد رتبه بندی تا پایان دی. سیابان آخرین مهلت بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی.
و طراحی و تولید نرم افزار مدیریت و ناوبری پهپادهای آشیانه دار به همت دانش بنیان ها. قابلیت برنامه‌ریزی برای پرواز در ساعات مشخص و سنجش خودکار سطح ایمنی معادن از مزیت های این محصول است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در آخرین روز هفته برخی اعضای دولت با حضور در استانها برنامه‌های کاری خود را پیگیری کردند. وزیر امور اقتصادی با سفر به استان سیستان و بلوچستان از انبارهای گمرک زاهدان بازدید کرد. دیدار با فعالان اقتصادی استان و شرکت در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و بازدید از بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و صنعتی با هدف رفع مشکلات بخش تولید از برنامه‌های دیگر آقای همتی در زاهدان بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سفر به این استان گفت در جلسات امروز تصمیم‌های مهمی از جمله کاهش محدودیت‌های بانکی در این استان برای حمایت از فعالان اقتصادی منطقه گرفته شد. به گفته آقای همتی، ساخت راه آهن زاهدان به چابهار و تکمیل کریدورها از سیاست‌های اصلی دولت 14 است.
ما برنامه‌ای داریم در چارچوب اون کریدور شمال جنوب، اون رو هم خدمت آقای رئیس جمهور جلسات متعددی داشتیم برای جذب سرمایه گذار، اون هم در جریان هست. انشالله یک کار اساسی رو برای قضیه چابهار زاهدان و حتی ادامهش تا شمال کشور انشالله خواهیم داشت. من فکر کنم جزء سیاست های اصلی دولت آقای پزشکیانه. ما بنا داریم واقعا به طور جدی در این استان هم سرمایه گذاری رو پشتیبانی بکنیم، هم فعالیت های تجاری صنعتی رو پشتیبانی بکنیم. من امیدوارم که تصمیماتی که امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک ها گرفتیم و همچنین بعد از ظهر جلسه که با فعالین اقتصادی استان داریم تصمیمات خوبی برای کاهش در واقع توسعه نیافتگی استان انشاءالله انجام بدیم.
وزیر کشور هم در مراسم تکریم آقای مخلص الائمه استاندار سابق و معارفه آقای زندیگی وکیلی استاندار جدید مرکزی گفت توقف مازوت سوزی نتیجه مصوبه اخیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هواست که بر اساس آن سوخت مازوت در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان متوقف می شود. آقای مومنی:
موضوع مازوت سوزی پالایشگاه‌های بزرگ به ویژه پالایشگاه‌هایی که در حوزه جمعیتی هستند مثل استان مرکزی طرح شد و رئیس جمهور محترم از اونجایی که همواره دغدغه سلامت رو داشتند و دارن در همون روز دستور دادن که در جلسه هیئت وزیران که موضوع مازوت سوزی در نیروگاه شازند متوقف بشه و همونجا دستور لازم رو دادن که فکر کنم همین روزا شاید همین امروز انشالله قطع بشه.
وزیر کشور همچنین در بدو ورود به عراق گفت اولویت در ساماندهی اتباع خارجی بازگرداندن اتباع غیر مجاز است.
اولویت اول در این طرح ساماندهی خب طرح اتباعی است که غیر مجاز هستن. طبیعی است که هر کشوری قوانین و مقررات خاص خودش رو داره، اما علارغم اینکه هیچ کمک بین المللی صورت نمیگیره، واقعا باید بگیم نزدیک به صفر، چند میلیون اتباع خارجی در ایران به هر حال مثل همه شهروندان دارن زندگی میکنن، از همه در واقع بخش‌های یارانه استفاده می‌کنن، اما قبلا هم عرض کردیم اون اتباع غیر مجاز در اولویت اول انشاءالله ترد خواهند شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازار هنر شیراز را افتتاح کرد. این بازار در مساحتی افزون بر 5000 متر مربع ساخته شده و محصولات هنری سنتی استان فارس در آن عرضه می‌شود. ساله یمیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
همه آنچه که خوبان دارن در شیراز جمع شده و در فارس جمع شده. وقتی از میراث صحبت میکنیم بیش از 3000 اثر ثبت ملی و بعضا جهانی رو در این جغرافیا داریم که رتبه اول رو در ایران داره. صنایع دستی ایران امروز به 3 اصل بسیار ضروری نیازمنده. اولیش امنیت شغلیه، نکته دوم بازاریابیه. باید تلاش کنیم که ذائقه جامعه به صنایع دست ایران بیشتر میل داشته باشه. نکته سوم این است که ما بتوانیم صادرات صنایع دستی رو موانعش رو برداریم. هر کدوم از این اثرها که از مرز ما به بیرون میره یک فرهنگ ایرانی رو به خودش همراه داره.
خطیب نماز جمعه تهران با گرامیداشت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله تأکید کرد سید مقاومت نماد اقتدار و ایستادگی و همچنین برهمزننده معادلات رژیم صهیونیستی و حامیانش به ویژه آمریکا در منطقه است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در حکمرانی اقتصادی کشور گفت تامین مالی و نیروی انسانی دو مؤلفه مهم برای پیشران اقتصاد کشور هستند.
موتور توسعه اقتصادی کشور تامین مالی و نیروی انسانی است. ما نیروی انسانی عالم در اختیار داریم. باید در جهت تأمین منابع مالی از همه ظرفیت کشور و دیپلماسی کشور استفاده کنیم.
فرمانده کل سپاه رژیم صهیونیستی را ایالت جدید امریکا با هویتی کاملا امریکایی توصیف کرد که فقط در پی تأمین منافع واشنگتن در منطقه است. سردار سرلشکر سلامی در همایش معاونان روابط عمومی سپاه و مدیران رسانه‌ها با اشاره به اتکای اقتصاد رژیم صهیونیستی بر دریا گفت به مخاطر افتادن این حوزه مهمترین تهدید برای اقتصاد این رژیم و ادامه حیاتش به شمار می رود.
98% اقتصاد این رژیم بر دریا متکی است. 98%. یعنی اگر کافیست بنادر این رژیم ناامن بشه. کافیست مدیترانه ناامن بشه. همونطور که دریای سرخ ناامن شده. و این جریان تجارت به دریا اتفاق نیفته. هیچ راه جایگزینی وجود نداره. ظرفیت‌های بالقوه حتم موجودیت این رژیم رو فقط همین یک مورد میتونه رقم بزنه.
همایش بین المللی مکتب نصرالله فردا همزمان با گرامی داشت 40 روز شهادت سید حسن نصرالله در سالن اجلاس سران برگزار می شود. در این همایش علاوه بر مهمانان و مقامات داخلی اندیشمندانی از 13 کشور حضور دارند. به گفته دبیر علمی این همایش در کنار نقش جهادی سید مقاومت ابعاد دیگر شخصیت او بررسی می شود. خامیار دبیر علمی همایش مکتب نصرالله:
ابعاد دیگه این شخصیت بزرگ تحت شعاع بعد جهادی است و کمتر به اونا پرداخت شده و نهایتا نیاز به معرفی دیگر ابعاد فکری، فرهنگی، حتی ادبی و مدیریت کلان ایشان، ابعاد تقریبی ایشان، ابعاد گفتمانی ایشون کاملا هست. از این جهت این همایش برای بررسی و برای نگاه به دیگر ابعاد شخصیت سید حسن نصرالله است.
مقاومت اسلامی عراق چند مرکز نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی را برای دومین بار با هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد. در جبهه لبنان هم حزب الله از اجرای 21 عملیات شامل هدف قرار دادن 2 پایگاه و مراکز نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد. در پی این حملات آژیر خطر در حدود 40 شهر در الجلیل غربی و حیفا به صدا درآمد.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز شهر غزه 9 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. همچنین در بمباران شدید اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه 4 نفر به شهادت رسیدند. در شمال غزه هم رسانه ها از ادامه گلوله باران شدید این منطقه خبر می دهند. این منطقه بیش از یک ماه است با هدف پاکسازی قومی نژادی در محاصره نظامیان اشغالگر است و صدها هزار فلسطینی بدون آب، مواد غذایی و دارو در این منطقه ساکنند.
حاشیه سازی طرفداران تیم فوتبال مکابی تل آویو در هلند. خبرگزاری ها اعلام کردند هواداران تیم فوتبال مکابی رژیم صهیونیستی پس از بازی این تیم با آژاکس در پایتخت هلند در این شهر آشوب به پا کردند. در تصاویر منتشر شده تعداد زیادی از حامیان رژیم صهیونیستی با سر دادن شعارهایی علیه فلسطینیان به پرچم فلسطین توهین می‌کنند. در واکنش به این اقدام حامیان فلسطین پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و با تماشاگران صهیونیست درگیر شدند. شماره صهیونیست های حامی تیم فوتبال مکابی تل آویو که در درگیری با حامیان فلسطین آمستردام هلند زخمی شده اند 30 تا 100 نفر اعلام شده. در پی این درگیری ها ارتش رژیم صهیونیستی سفر همه نظامیان این رژیم به هلند را ممنوع کرد و از نظامیان هم که در هلند حضور دارند خواست فوری این کشور را ترک کنند.
حامیان فلسطین بار دیگر در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با حضور در میدان شانزلیزه و سر دادن شعارهای علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی لغو نشست موسوم به اسرائیل برای همیشه را که قرار است چند روز دیگر در پاریس برگزار شود خواستار شدند. این نشست قرار است با هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ارتش رژیم صهیونیستی و با حضور وزیر دارایی این رژیم برگزار شود.
قشرهای مختلف مردم از کوچک و بزرگ همچنان با شرکت در پویش ایران همدل به کمک جبهه مقاومت آمدند. از کمک بانوی یاسوجی که تنها سرمایه‌اش را داده تا کمک‌های نقدی و غیر نقدی که دانش آموزان بوشهری جمع‌آوری کردند.
پیرزنی که تنها سرمایش رو که یک اولن حلقه بوده بعد اینو هدیه کرد، بعد دیدیم مثلا خودش تحت پوشش کمیته امداده.
میگویند از این دست خاطره ها این روزها فراوان در دفتر همدلی ایرانی ها ثبت می شود. مردمی که با همدلی طلایی به میدان آمدند و برخی دیگر نیز لشکر نقره ای ها را به راه انداختند.
یک کاری بود که بچهای دهه 80 را انداختن برای اون کسایی که توانایی اهدای طلا را نداشتند.
این انگشتر نقره که سنگ حرم امام رضا نگینش بود و اهدا کردم.
لذت بخش‌ترین قسمت این برنامه همین بحث اهدای نقره هست که من حالا یک انگشتر نقره با تمام عشق هدیه کردم.
کمک های نقدی مردم در پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد.
کمک ها در بازار لبنان و سوریه وجود داره که میشه خریداری کرد. اگر ما بتوانیم مردم رو تشویق کنیم به سمت کمک های نقدی، واقعا دست رزمنده ها و بچهای میدانی رو باز میکنه.
در میان این همدلی بزرگترها، دست‌های کوچک هم یاری رسان مردم لبنان و غزه شده‌اند. مانند دانش آموزان بوشهری که با همراهی خادم یاران رضوی امام مهربانی ها را واسطه کار خیر خود کردند.
اومدیم اینجا در چهارشنبه های امام رضایی و پویش ایران همدل، اومدیم اینجا که به بچهای غزه و فلسطین لبنان کمک کنیم.
من کمک نقدی کردم که مردمان لبنان و غزه و فلسطین که هرچی لازمشونه بگیرن.
تولد نگرفتم، هزینه‌اش رو برای بچهای غزه و فلسطین فرستادم.
پویش ایران همدل حالا پایش به کلاس های درس مناطق مختلف کشور باز شده.
این گوشوار است برای مردم غزه. اسرائیل تو شکست می‌خوری و ما برنده میشی.
در برخی شهرها هم بازارچه مقاومت به راه افتاده.
میخوام پولا بیارم تا بتونم سودش یا حتی کلشو بدم.
بچه‌های اونجا توی غم و اندوه هم و من میخوام با این کارم اونا رو خوشحالشون بکنم.
300 دانش آموز یزدی نیز با پاکت‌های هدیه خود به این کلاس همدلی آمدند.
با اهدای مبالغ هر چند ناچیز بتونم قدمی کوچکی را در جهت کمک کودکان غزه و لبنان بردارم.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ضربه دیگر حافظان امنیت به تروریست‌های موصول دشمن در سیستان و بلوچستان. سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد. در ادامه اجرای رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان در مواجهه با تروریست‌های مزدور استکبار جهانی در منطقه عمومی شهرستان راسک چند تروریست دیگر به هلاکت رسیدند. سردار شفائی.
امروز جمعه 18 آبان ماه 1403 در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه رزمایش در منطقه عمومی شهرستان راسک مدافعان امنیت مواجه شدند با یک تیم تروریستی که خوشبختانه با عنایت الهی و با همت بلند مدافعان امنیت عزیز ما 4 نفر از اعضای تیم تروریستی به هلاکت رسیدن و مقدار متنابهی سلاح و مهمات هم به غنیمت درآمد. در این عملیات 1 نفر از مدافعان عزیز ما از رزمندگان قرارگاه هم به فیض و عظمای شهادت نائل شد.
احکام معلمان فاقد رتبه بندی تا پایان دی صادر می شود. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش گفت 120 هزار معلم بدون رتبه بندی و جدید استخدام فقط تا پایان آبان برای بارگزاری مدارک در سامانی رتبه بندی فرصت دارند. باقی‌زاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش.
تا پایان آبان ما همکارا فرصت دارند مدارکشون بارگزاری بکنند. و در طول آذر ماه هم رسیدگی خواهد شد و در پایان دی ماه هم احکامش انشالله صادر میشه.
اگر مدرکی برگزاری نشه دیگه میشه بدون رتبه‌بندی؟
قاعدتا ارزیابان حرفه‌ای بر اساس مستنداتی که برگزاری کردن میتونن قضاوت کنن و نمره‌دهی کنن و رتبه فرد رو تعیین بکنن. اگر مستنداتی داشته باشن و برگزاری نکرده باشن و البته بالعکسش هم هست، مستنداتی به واقع نباشه، این توسط ارزیابان بررسی میشه و طبق قانون باشون برخورد میشه.
آزمون عقص مجوز کارشناس رسمی دادگستری صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد. حدود 85 هزار داوطلب در 78 رشته امتحانی در این آزمون با هم رقابت کردند.
دانشگاه صنعتی شریف، یکی از 213 حوزه امتحانی.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این آزمون
برای افرادی که در آزمون اخذ مجوز کارشناسی رسمی قوه قضاییه شرکت کردند، آن هم در 78 رشته امتحانی. تعدادی از داوطلبان.
چه رشته آزمون دادین؟
آمار، معماری داخلی.
رشته حقوق خانواده،
اشیاء عتیقه و احجار کریمه.
این آزمون در سراسر کشور برگزار شد با حضور حدود 85 هزار داوطلب. تفاوت آزمون امسال با آزمون سال قبل این بود که 15 رشته جدید به رشته های امتحانی اضافه شده بود. عبدالیانپور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه.
مثل کارآگاه علمی کشف جرم یا هم کارآگاه خصوصی که در واقع بیشتر معروفه، یا مثل امور مهاجرتی، امور کنسولی که افرادی که در این رشته ها شرکت میکنن باید تسلط داشته باشن به قوانین مهاجرتی دیگر کشورها، یا رشته مواد محترقه و منفجره که اخیراً اضافه شده.
آزمون اخذ مجوز کارشناسی رسمی قوه قضاییه برای دومین سال بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد. یعنی اگر نمره هر فرد 70% امتیاز میانگین نمرات 1% نفرات برتر آزمون باشد، در این آزمون قبول خواهد شد و محدودیتی برای قبولی وجود ندارد. تعدادی از داوطلبان.
به نظر من این روش خوبیه، چون الان تعداد کارشناسای مقدار کمتره. وقتی تعداد کارشناسا افزایش پیدا می‌کنه، یه مقدار این هم میتونه قیمت‌ها رو بشکنه، نرخ تعرفه‌ها رو بشکنه، همین که تقسیم کنه این چیزا رو، این کار پرونده‌هایی که به کارشناسا میدن.
6 دوره 7 دوره اینا شرکت کردن.
6 7 دوره شرکت.
بله بله.
قبول نمی‌شد این اون موقع.
والا اون موقع چون ظرفیت خیلی کم بود. نه، من فکر می‌کنم تو تهران مثلا 20 نفر بیشتر نمی‌گرفتن.
به گفته سازمان سنجش، نتایج این آزمون حداکثر تا 2 ماه آینده اعلام خواهد شد. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
افتتاح پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان. ایده پردازی، نوآوری، هوشمندسازی معادن و همچنین خودران کردن ماشینالات معدنی از اهداف پژوهش‌های این مرکز تحقیقاتی است.
گشایش پژوهشکده معدنکاری هوشمند در دانشگاه صنعتی اصفهان
تنها مجموعه هایتک معدنی کشور هست،
محلی که در اون با تلاش فناوران و محققان دانشگاهی طرح‌های معدنی کشور طراحی و اجرا میشه. سید هادی حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
4 تا فناوری منحصر به فرد در اختیار داریم، حدود سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان از طرف شرکت‌های معدنی مجتمع مثل سرچشمه و شرکت تهیه تولید.
بیشترین تمرکز طرح‌های این پژوهشکده بر روی تولید کامیون‌های بزرگ و خودران کردن ماشین‌آلات معدنیه.
دکتر ایمان ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
برقی کردن همین دام تراک‌ها، بحث‌های بازیافت لاستیک‌های معدنی هست، این لاستیک‌هایی که زیر این تراک‌ها هست بعد از یه سال تقریبا مستهلک میشه و اینا مشکلات محیط زیستی ایجاد کرده، اینها بازیافت میشه. شبیه سازی معادن هست که کمک میکنه به بهبود معادن.
ارتقای بهره‌وری، کمتر شدن استهلاک ماشینالات و کاهش هزینه ها از جمله پارامترهای تولید طرحهای معدنی در این پژوهشگاهه.
هدف این هست که معادن ایران 23 ساعت در روز انشالله فعالیت تولیدی مستمر داشته باشه. الان رو 17-18 ساعت. تلاش بر این خواهد شد که در عملیات معادن روباز تصادفات به صفر برسه و همچنین فوتی ها.
این پژوهشکده میتونه علاوه بر توسعه فناوری و ارتقای سامانه‌های تولید، بخش زیادی از نواقص موجود در معادن کشور رو سامان بده و یا مرتفع کنه.
محمد رضا کریمی، مدیر شرکت:
طبیعتاً در صنعت ما یک سری مشکلات داریم که باید با توجه به علم و آگاهی و دانشی که در دانشگاه هست این موارد رو ما حل و فصل بکنیم. این لزوم اصلیشه که بازوی علمی صنعت باید دانشگاه ها باشه.
در این پژوهشکده 45 عضو هیئت علمی و محققان رشته های مهندسی معدن، برق، کامپیوتر و مکانیک مشغول به فعالیتند. با راه اندازی پژوهشکده معدنکاری هوشمند در این واحد دانشگاهی، از این پس عملکرد کمی و کیفی طرح‌های فناورانه معدنی در کشور بهبود و انسجام پیدا می‌کنه. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه صنعتی اصفهان.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نرم افزار مدیریت و ناوبری پهپادهای آشیانه دار را طراحی و تولید کنند. قابلیت برنامه‌ریزی برای پرواز در ساعتی مشخص و سنجش خودکار سطح ایمنی معادن با پهپاد از مزیت‌های این محصول دانش‌بنیان است.
در معادن و پالایشگاه ها برای نظارت و داده برداری از زیرساخت ها از پهپادها استفاده می شود. تجهیزاتی که پیش از این در یک شرکت دانش بنیان داخلی سازی شده بود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
این سیستم های پهپادی در واقع الان نسل جدیدی از پهپاد هستن که در واقع امکان این رو در واقع به کاربر میدن که بتونه بدون خلبان و حضور کاربر متخصص توی مجموعش پرندش رو کنترل کنه.
متخصصان واحد فناور حالا موفق شدن نرم افزار مدیریت، برنامه ریزی و هدایت پهپاد را طراحی و کد نویسی کنند. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نرم افزاری داره که کاملا تحت توسعه خودمون بوده و صفر تا صدش ساخت خودمون بوده که این نرم افزار قابلیت برنامه ریزی داره و شما میتونید هم صفحه های پروازی رو تشکیل بدید، هم میتونید برنامه ها رو به پهپاد بدید که مثلا برای مثال ساعت 12 تا 4 صبح بره برای شما گشت هوایی انجام بده به صورت با دوربین حرارتیش.
از مزیت‌های دیگر نرم افزار بررسی و سنجش سطح ایمنی در معادن است. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
برای موارد مختلفی مثل سنجش ایمنی در معادن و بحث نظارت بر انفجارا، کلا نظارت بر معادن و بحث پایش تصویر، بحث نگهبانی و الی غیره، یعنی هر عاملی که شما باعث بشه که یک دید هوایی نیاز داشته باشید تو منطقتون، این پهپاد نیاز شما رو برطرف میکنه.
پهپاد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی آن یک محصول راهبردی و امنیتی است که به علت حفظ اطلاعات حیاتی امکان استفاده از نمونه های خارجی فراهم نیست و حالا ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی در جهان محسوب میشود.
همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما خانم صاحب جان. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. با صعود دو نماینده کشورمون به یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا، چهره هشت تیم برتر این رقابت‌ها شناخته شد. در یک هشتم نهایی مسابقات امروز تیم عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 دیگر نماینده کشورمون با ترکیب امیرعلی قلعه‌نویی و حبیب اکبرزاده رو برد و راهی یک چهارم شد. تیم بهمن سالمی و ابوالحسن خاکی زاده هم به دلیل انصراف تیم نیوزیلندی به یک چهارم نهایی رسید. با قرعه کشی یک چهارم نهایی مسابقات فردا تیم‌های ایران 1 و 3 برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر رو در روی هم قرار می‌گیرند. هفته 11 لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشه و بر اساس برنامه مثل سنگون با فرشاره مشهد، فولاد زرند ایرانیان با ایرالکو عراق، پالایش نفت اصفهان با گوهرزمین سیرجان، کراپ الوند با سنیچ ساوه و شهرداری ساوه با فولاد هرمزگان به مسافه هم میرن. دیروز در آغاز این هفته از رقابت‌ها تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان در بندر عباس مقابل میزبانش پالایش نفت به تساوی 1-1 رضایت داد. با این نتیجه گیتی پسند در صدر جدول 26 امتیازی شد. نفتی ها هم با 23 امتیاز در رده سوم قرار گرفتند. در دیگر بازی هم سفیر گفتمان در تهران 4-3 میهمانش کلینیک ایرانیان قم رو شکست داد و 14 امتیازی شد. در ادامه هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ اروپا دیشب منچستر یونایتد با 2 گل میهمانش پاوک یونان رو شکست داد. تاتنهام 3-2 نتیجه رو به گالاتاسرای ترکیه واگذار کرد. لاتسیو در ورزشگاه خونگیش 2-1 پورتو را از پیش رو برداشت و دیدار روم ایتالیا مقابل میزبانش سن ژیولز بلژیک با تساوی 1-1 خاتمه یافت. در هفته سوم لیگ کنفرانس اروپا هم دیشب در مهمترین بازی‌ها چلسی جشنواری گل به راه انداخت و میهمانش نوح ارمنستان رو با 8 گل در هم کوبید. فیورنتینا هم 2-1 نتیجه رو به آپوئل نیکوزیای قبرس واگذار کرد. رقابت‌های بین‌المللی کاراته روسیه از امروز با حضور 347 ورزشکار از 37 کشور در مسکو آغاز میشه. مهدی گنجزاده، مهدی آشوری، محمود نعمتی، صالح ابازری، مهدی خدابخشی، بهمن عسکری، مهدی شهگل، محمد عرفان عسکری پور، مرتضی نعمتی و علیرضا حیدری نمایندگان کشورمون در این رقابت‌ها هستند. و مسابقات جام جهانی شمشیربازی الجزایر